أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه با تعلق خمس بود به امر پنجم، که امر پنجم عنوانش این بود ما یفضلو ان معونت سنه. عرض می شود که در درجه اول استدلال کردیم به آیه شریفه و عرض کردیم این وعلم و انما غنمتم اختصاصی به غنائم دارالحرب نداره. در درجه دوم روایاتی که دلالت بر وجوب خمس و تعلق خمس به این امر می کند، بحث ما در این روایات بود. در این باره یک موثقی مربوط به سماعه بود که عرض کردیم، یک روایتی هم بحث شد که خیلی مفصل بود و به یک نه مادرش مناقشه کردیم، کما اینکه صاحب مدارک به انها دیگر مناقشه کرده بود که اونها قابل جواب بود. حالا بحث روایی ما هنوز ناتمامه. اینجا اولین جهتی که در رابطه با یک روایتی میخواییم عرض بکنیم این است که ما سعی کردیم که آیه شریفه رو از اختصاص به غنایم دارالحرب خارج کنیم و گفتیم که ما غنمتم یک عنوان عام می‌داره، ولو اینکه در بین آیات مربوط به جنگ هم وارد شده، لکن ورودش در بین اون آیات دلیلی بر اختصاص به غنایم دارالحرب نداره. اما در بین روایات به روایتی برخورد میکنه انسان که از اون روایت استفاده می شود که اصلا غنایم دارالحرب کنه مقصود از آیه نیست به هیچ وجه، و غنایم دارالحرب کنه اصلا خارج از آیه است، و اصلا غنمتم کنه اختصاص دارد به همین ارباحی که حاصل می شود و این فوائدی که برای انسان محقق می شود. این روایت درست عکس اون چیزی است که کثیری یا بعضی از اهل تسنن خیال می کنند. حالا ببینیم آیا روایت رو می توانیم بر طبقش عمل بکنیم یا اینکه در دلالتش مناقشه است، همینطور که در سندش هم مناقشه ای تحقق داره. روایت رو توجه بفرمایید. در ابواب
الانفال باب چهارم روایت هشتم. در سند این روایت حداقل محمد ابن سنان واقع شده که خب قابل مناقشه است. روایت اینه: حکیم مؤذن بنی ایس عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت هشتم، در ابواب انفال، نه ابواب ما یجب و فیه الخمس، نه ابواب انفال، روایتی رو نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، خدمت امام صادق عرض کردم این آیه شریفه را، وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. ظاهرش اینه که از تفسیر این آیه سوال کرده که مقصود خداوند تبارک و تعالی از این آیه شریفه چیه؟ تفسیر این آیه رو شما بیان کنید. خب امام در جواب بر طبق این روایت اینجور می فرمایند: قال هی والله الافادتو یومن به یومن، هی والله الافادتو یومن به یومن، الا ان ابی جعل شیعتنا فی هل من ذالک لیزکو، که این در حقیقت از اخبار تحلیل شمرده می شود. ما حالا به ذیلش کاری نداریم، در رابطه با اخبار تحلیل انشاءالله بحث می کنیم، به ذیل این روایت فعلا کاری نداریم. اما این معنا ظاهر روایته که هیه والله الافادت و یومن به یومن، در تفسیر آیه انما قنمتم تفسیر می کند به افاده یومن به یومن. خب این معناش این است که اصلا آیه شریفه قنائم دارالحرب رو نمی گیرد اصلا، نه اینکه اختصاصی به غنائم دارالحرب نداره. تا حالا ما سعیمون بر این معنا بود که ثابت کنیم آیه شریفه یک عنوان کلی درش هست و اختصاصی به غنائم دارالحرب نداره، ولی این روایت ازش استفاده می شود که نه تنها اختصاص نداره، بلکه اصلا مراد از آیه الافادتو یومن به یومنه. خب این برای اثبات اصل مدعای ما چیز خوبیه، ولی از نظر این که بخواییم بگیم که آیه شریف غنائم دارالحرب رو نمیگیره، با این که آیه در سیاق اون آیات وارد شده و روی این جهت قائلین به اختصاص هم کثیرند، پس با دلالت این روایت چه کنیم؟ اونم مخصوصاً با اینکه امام قسم یاد می کند، می فرماید هی والله الافادتو یومن به یومن. آیا این دلالت این روایت قابل توجیهه؟ مثل اون مواردی که ما میگیم حصر، مثلا حصر اضافیه، این نه برا خاطر این است که غنایم دارالحرب رو از آیه خارج بکند، بلکه برای ادخال مسئله افاده و فائده یومن به یومنه. درسته که این معنا خلاف ظاهر این روایته، ولی ما ناچاریم که این خلاف ظاهر رو مرتکب بشویم، برا خاطر همون نکته‌ای که عرض کردم که ما نمیتونیم بگیم آیه اصلا غنایم دارالحرب رو نمیگیره اصلا و اختصاص دارد به غیر از غنایم دارالحرب. این معنا رو نمیتونه انسان قائل بشود. این روایت ازش استفاده میشود اختصاص به غیر غنایم، این ظهور رو ناچار ما ازش صرف نظر بکنیم و هر نوع توجیهی که به ذهنتون میرسه برای اینکه غنایم دارالحرب رو از آیه خارج نکنیم، باید در رابطه با این روایت مرتکب بشویم. عرض کردم حالا سند حسابی هم نداره این روایت، ولی از نظر دلالت این مشکله در این روایت وجود داره. و اما روایات دیگر، برمیگردیم به همون ابواب و ما یجب و فیه الخمس. این روایتی که خوندیم در ابواب انفال بود. در ابواب ما یجب و فیه الخمس، همون بابی که خود صاحب وسائل به این عنوان کرده، باب وجوب الخمس فی ما یفضل عن معونة السنة له و لعیاله من ارباح تجارات و صناعات و زراعات و نحوه ها، منتها به عقیده ایشون و ان خمس ذالک للامام خاصه. این عنوان حالا از نظر فقهی و فقها صحیح نیست، ولی حالا ایشون عنوان کرده این ذیل رو. در این باب هشتم از ابواب ما یجب و فیه الخمس روایاتی رو عنوان کرده. روایت اول روایت محمد ابن الحسن الاشعری است که توثیق نشده، ولو اینکه علی ابن مهزیار ازش نقل می کند. قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس، سوال می کند از امام جواد که ابو جعفر ثانی علیه السلام در رابطه با خمس، و می گوید سائل اعلا جمیع ما یستفید الرجل، آیا خمس بر جمیع اونچه که رجل استفاده می کند، من قلیل و کثیرن من جمیع الظروب و علی السناء که احتمالاً و علی الضیاء باشه. و کیف ذالک، مسئله خمس متعلقه به اینها چجوریه؟ فکتب به خطهی الخمس بعد المعونه، اون روایتی که در باب معادن و اینها هم عرض می کردیم به نام الخمس و بعد المعونه، این یکی از همون روایاته. خب این کلمه الخمس بعد المعونه دو نکته رو دلالت داره، با اینکه عبارت خیلی کوتاهه. یکی این که با توجه به اینکه مورد سوال این است که آیا خمس به جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل او کثیر، چه در باب صناعات باشد یا غیر صناعات باشه، خمس ثابت یا نه، امام در جواب بر طبق این روایت می‌فرماید الخمس بعد المعونه. دو مطلب رو بیان می‌فرماید، یکی این که خمس ثابت بر این چیزی که مورد سوال شخص کاتب بوده که علی جمیع ما یستفید الرجل، یکی هم این که بعد المعونه و ظاهر بعد المعونه این نیست که بعد معونت سنه، معونه ای که اینجا ذکر میکنن الخمس و بعد المعونه، کما این که در باب معدن و قوس و این هم عرض کردیم، معونه یعنی اون مخارجی که صرف می شود برای تحصیل و به دست آوردن اینها. منتها حالا در باب معدن و اینها نصابی هم در کار بود، حالا در باب ارباح مکاسب که محل بحث ماست نصابی هم در کار نیست. الخمس بعد المعونه هم اصل ایجاب خمس رو دلالت داره و هم دلالت دارد بر اینکه هر مقداری که این ربح کرد، اینطور نیست که به جمیع ربح خمس تعلق بگیره، باید هزینه و معونه‌ای که صرف در تحصیل این ربح شده، مثل سفری که کرده یا پول دلالی داده یا پول حمالی داده یا امثال ذلک، اینا ازش استثناء می شود. بعد از استثناء معونه‌ای که در تحصیل این ربح به دست آمده، اون وقت مسئله خمس در باب ارباح مکاسب مطرحه دیگه، فرقی هم بین قلیل و کثیر نمی کند. نصاب در باب ارباح مکاسب مطرح نیست، نصاب در باب معدن و قوس و امثال ذلک مطرح بود که عرض کردیم. پس اینکه ما بیاییم بخواییم بگیم مقصود از الخمس بعد المعونه یعنی بعد معونت سنه، این شاهدی برای این مسئله نیست. و علاوه یک مطلبی رو اونجا در معدن و در معدن بود یا در قوس بود، عرض کردم که در باب ربح به مجرد تعلق ربح خمس تعلق میگیره، منتها معونه سنه این تسهیلا و ارفاقا استثناء شده، و الا اگر کسی به مجرد تجارت یه ربحی براش پیدا شد و خمس اون ربح رو داد و هیچ کاری هم به معونه سنه نداشت، اینطور نیست که ما بگیم که این خمس واجبش رو انجام نداده باید معونه سنه حتما استثناء بشه. اون نه، یک حکم تسهیلی و ارفاقیه، و الا در باب ارباح مکاسب اینطور نیست که بعد از آنی که ربح حاصل شد صبر بکنیم سر سال که آمد، مخارج سال که استثناء شد، اون وقت تازه خمس واجب میشه، نه وجوب خمس به مجرد تحقق ربح حاصله، اما لزوم دفعش بعد از آنیست که یک سال برش بگذره و سال تحقق پیدا بکند. اما بخلاف معونه‌ای که صرف در تحصیل ربح یا معدن یا امثال ذلک می شود، اینطور نیست که بگیم معونه‌ای که صرف در تحصیل ربح میشه، این روایت میخواد بگه خیال نکنید که قبل از آنی که معونه رو استثناء بکنید خمس در کاره، بعد از آنی که معونه رو استثناء کردید. در حقیقت این روایت ناظر به وجوب خمس بعد المعونه است، و وجوب خمس بعد المعونه در رابطه با غیر معونه سنه انسان میتواند تصور بکند، و الا در رابطه با معونه سنه نمیدونیم بگیم وجوب الخمس و تعلق الخمس بعد از آنیست که سال بگذره، نه، تعلقش به مجرد تحقق ربح. منتها عرض کردیم یک تسهیل و ارفاقی در این رابطه شده. پس این روایاتی که داره الخمس و بعد المعونه، ضمن اینکه شاهدی درش نیست که مقصود از معونه معونه سنه است، بلکه ظاهر معونه تحصیل همون امر متعلق خمس ربحن کان او معدنن او قوسن او نحو اینها، علاوه بر اینکه شاهدی درش نیست که مقصود از معونه سنه است، شاهدم درش هست که مقصود معونه سنه نیست، بلکه نه اینکه نفی بکند، دلالتی بر او نداره، کاری به معونه سنه نداره و تعرضی نسبت به معونه سنه درش نیست، بلکه در رابطه همون معونه است که صرف تحصیل اون امری که یتعلق به الخمس من المعدن و غیره. پس این روایت فکتب علیه السلام به خطهی الخمس بعد المعونه این عرض کردیم تا کلمه معونه ذکر میشه تو ذهن انسان نیاد که مقصود عرض میشود معونه سند. این یک روایت. روایت دیگر عرض میشود روایت دوم این بابه. در روایت دوم عرض میشود علی ابن محمد ابن شجاع نیسابوری انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من زیعته من الهند 100 کرن 100 کر که همون وزن مخصوصی است در باب اوزان، این 100 کر از زیایی که داشت و از محل زراعتی که داشت و گندم کاشته بود استفاده کرد. اصاب من زیعته من الهند 100 کرن ما یزکا، یعنی بعد از آنی که زکاتشو داده، فاخذ یا ما یزکا یعنی خالصش 100 کر بوده، فاخذ من هول عشر 10 اکرار این رو حمله بر زکات میکنیم از باب اینکه در باب زکات نظرتون هست که 1/10 در بعضی از زمین هاست و 1/20 در بعضی از زمین ها، اونهایی که با آب باران و رودخانه و اینها سقی میشود 1/10، اما اونهایی که با آب چاه و امثال ذلک سقی میشه 1/20 در باب زکات مطرح کردن. فاخذ من هول اوش 10 اکرار و ذهب من هو به سبب امارت زیعه 30 کرن 30 کرش رو هم عرض می شود به سبب اینکه زیعه رو میخواست امارت بکند و آباد بکنه و نگذاره خراب بشه، نهراشو اصلاح بکنه و امثال ذلک، 30 کرم در اون رابطه از دست این رفته. و بقیه فی یدهی 60 کرن 60 کر در دستش به طور خالص باقی مانده. من الذی یجب لک من ذلک، چه مقدار از این 60 کر رو باید به شما بپردازه؟ و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیئون، آیا برای اصحابش هم چیزی لازمه؟ فوقع علیه السلام لی من هل خمس مما یفضل من معونته، اولا خمس رو باید به من بده، لی میفرماید لی من هول خمس، اونم مما یفضل من معونته، اون مقداری که از معونه عرض می شود زیاد میماند. با صحبتی از معونه سنه در این روایت نشده، این تقریبا همون عبارتی است که عرض کردیم الخمس و بعد المعونه هیچ ناظر به معونه سنه نیست. این روایت هم تقریبا همون معنا رو دلالت می کند. لذا در بیان اثبات اصل تعلق خمس به این امر پنجمی که عرض کردیم، حالا ضمناً این مطلبم معلوم شد، گرچه این اصلاً نیاز به دلیلم نداره، توجه بفرمایید، اصلاً این نیاز به دلیلم نداره، برای خاطر اینکه عجیب شما در محلتون میگید که اینا خمس نداره بله، حالا اگر کسی گندمش فرض کنیم از شما میپرسن به حد نصاب زکات نرسید لیکن از معونه سنه زیاد آمد، شما چی میفرمایید؟ شما که میگید هنته اصلا خمس نداره نه این حرف رو نفرمایید. عرض می شود که این دو روایت در این حال دو مطلب رو ثابت کرد، یکی اصل مسئله تعلق خمس به این امره و یکی هم این که معونه قبل از مسئله تعلق خمسه، و این اصلا شاید نیاز به دلیل هم نداشته باشه، برای اینکه مثلا فرض بکنیم یه تاجری که در سال مثلا 1000 تومن ربح میکنه لکن 100 تومن برای تهیه این ربح خرج میکند از مسافرت و حمالی و دلالی و امثال ذلک، اصلا این روی هم رفته بعد الکسر و الانکسار ما می توانیم بگیم 1000 تومن رب کرده، یا روی هم رفته که حساب می کنیم و مخارج این تجارت رو کنار می گذاریم که بایدم کنار بگذاریم، خب روی هم رفته این 900 تومن استفاده کرده و الا 100 تومن در رابطه با تحصیل ربح 1000 تومن مخارج متحمل شده. این آدم رو بهش نمیگن 1000 تومن ربح کرده، این آدم رو بعد از کسر مخارج میان حساب میکنن میگن 900 تومن ربح کرده و الا 100 تومن برای تحصیل این رب از جیب خودش مایه گذاشته و خرج کرده تا به این رب رسیده. لذا خیلی هم این معونه این معنا نیاز به اقامه دلیل و اینها نداره که ما معطل بشویم. اما اونی که در باب ارباح مکاسب خیلی مطرحه، اون استثنای معونه سنه است که مخارج یک سال رو شارع مقدس در صورتی که تصریح میکنن فقها در صورتی که اسراف نکنه و الا اگر اسراف بکنه اون مخارج به اندازه شأنش حساب می شود، نه اینکه هر کسی هر مقداری دلش خواست بخواد در سال خرج بکند. مخارجی که متناسب با شأن خودش هست و زائد بر شأن مستثنا نیست. خب حالا اونی که متناسب با شأنه چه دلیلی برش داریم که اون مخارج استثناء شده و شارع چنین تسهیلی در این رابطه بیان داشته؟ کلمه سنه همینطوری که جماعتی از فقها هم تصریح میکنن، در هیچ روایتی کلمه سنه ذکر نشده اصلا، ولو فی روایت واحده، در هیچ روایتی معونه سنه به عنوان سنه ذکر نشده. تنها در این باب بعضی از روایات هست که اون هم با تبیین و توضیح منطبق بر معونه سنه می شود، و الا صحبتی از کلمه سنه در هیچ روایتی وجود نداره. اون روایتی که می شود تطبیق بر معونه سنه کرد، اونم با بیان و توضیح، عرض می شود این روایت، روایت سوم این باب، روایت علی ابن مهزیار قال علی ابو علی ابن راشد قلت له، مزمرم است، امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک. معلوم شد این نمایندگی از طرف امام داشته. یه شما به من امر کردی که من قیام به امر شما کنم و حقتون رو از دوستانتون بگیرم. فاعلمت موالیک بذلک، به دوستانتون رسوندم این معنا رو که من از طرف امام مأموریت دارم برای اینکه حق امام رو اخذ بکنم. فقال لی بعضهم، بعضی از دوستان شما به من گفتن و ایوشه این حق، و حق امام چیه که ما بپردازیم و امام به تو نمایندگی داده؟ فلم ادر ما اجیبو، ابو علی میگه من ندانستم در جواب این چه بگم و بگم حق امام چیه. فقال، امام فرمود یجب علیهم الخمس، اون حق عبارت از خمسه و خمس بر اینها واجبه که بپردازند. فقلت ففی ای شیئن، در چی باید خمس بدهند، در چه رابطه ای خمس رو بپردازند؟ فقال فی امتعتهم و صنائعهم، در متاعهاشون و صنعتهاشون. قلت و تاجر علیه و صانع بیده، اونی که تجارت میکند، یعنی اینطور نیست که مال در دستش بمانه، تجارت میکند، رد و بدل میکنه و در طول یک سال مالهای متعددی در دستش میاد. و صانع بیده، اونی که با دست خودش کار میکند بدون اینکه مثلا دستگاه و کارخانه ای داشته باشد، با دست خودش کار میکند، بافندگی میکند، زرگری میکند و امثال ذلک، اینام باید خمس بپردازند، اینام برشون واجبه که خمس رو بدهند. فقال اذا امکنهم بعد معونت هم، عمده این اضافه معونه است به اشخاص، از این کلمه سنه رو استفاده کردن. اذا امکنهم بعد معونتهم، اما نمیگه بعد معونت تجاره، نمیگه بعد معونت صناعه، بعد معونتهم، معونه رو اضافه به شخص میکند. باز کلمه سنه در این عبارت ذکر نشده، عرض کردم احتیاج به توضیح دارد و اون توضیح اینه: معونه شخص به لحاظ اینکه خب هر سالی اولا تکرار می شود و هر سالی هم مشتمل بر فصول اربعه است و هر فصلی هم از این فصول اربعه یک شرایط و مقتضیات خاصی داره و به لحاظ اون شرایط و مقتضیات خاص معونم فرق میکنه، لذا معونه رو با سال ملاحظه میکنن. یعنی این اول مثلا فروردین که آمد تا فروردین سال آینده معونه این چقدره، بعد از این معونه اون وقت اگر از تجارت، صناعت، امثال ذلک چیزی اضافه آمد اون وقت یجب علیه الخمس. خلاصه همه مسائل در این خلاصه می شود که ما کلمه سنه رو از این اضافه معونه به شخص استفاده می کنیم. اما در اون روایاتی که خوندیم الخمس و بعد المعونه، معونت و شخص اصلا ذکر نشده بود، بعد معونته نداشت، داشت الخمس و بعد المعونه، لذا گفتیم مقصود معونه تحصیل اون متعلق خمسه. اما تنها در این عبارت کلمه معونه به شخص اضافه شده و به اشخاص اضافه شده و به این ملاحظه ای هم که عرض کردم که فصول مختلفه، هر کدوم شرایط خاصی داره، هر کدوم هزینه خاصی رو میطلبه، روی این حساب تطبیق بر معونه سنه میشود. حالا بازم دقت بفرمایید تا بعدن انشاءالله عرض میکنیم.